عروس گشت هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی. کشتی باده بیاور که مرا بی روخ دوست گشت هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی. شرح این قصه مگر شم برارد به زبان ور نپروانه ندارد به سخن پروانی. زندایره مینا خونین جگرم میده، زندایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغره مینا.
عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس‌های بین‌المللی برپا شد. بله، یک غزل معروف حافظ است که من می‌خوانم، متوجه بکنید. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلح را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغمه را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه.
انشالله که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تشکر که با ما تا پایان برنامه صدای سخن عشق همراه بودید. تا سلامی دوباره، بدرود.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنونده‌های خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار می توانه یک دانان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران و دیدارهایش با مقامات ایرانی، تاکید مقامات ایرانی و حکومت طالبان بر گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد و دو طرف درباره روابط دو جانبه و وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران گفتگو کردند. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشت که در این دیدار مسعود پزشکیان افغانستان و ایران را همسایگان خوب توصیف کرد و گفت که ایران آماده گسترش روابط با افغانستان در همه زمینه‌ها است. وی همچنین بر همکاری در حل مسائل مربوط به مهاجران افغانستانی تأکید کرد. مولوی امیرخان متقی نیز در این دیدار با اشاره به روابط مثبت دو کشور خواستار توسعه تجارت، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت تدریجی مهاجران به گونه ای شد که به امور زندگی و سرمایه های آنان آسیبی وارد نشود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مهمان مجمع گفتگوی تهران هم بود. وی در این مجمع با اشاره به برخی مسائل جهانی گفت ما سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته ایم و کشورهای همسایه در سیاست افغانستان جایگاه خاصی دارند.
ما عالی در حالتی قرار داریم که اقتصاد ما با پای خود استاد میشه و مثلا یک مثال میتیم پیلن ما سالانه تنها به جمهوری اسلامی ایران 3 میلیارد دلار تجارت داریم، صادرات و واردات پیش همینطور نبود. همچنان به دیگر کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه دیگر امی حالت است که الحمدلله روز به روز درشت میکنه و اطمینان به مردم و به منطقه حاصل میشه. ما توانستیم که امی سیاست متوازنه به خوبی پیش ببریم و کشورهای همسایه و منطقه و حتی فرا منطقه روز به روز نزدیک میشه. وقتی که امی سیاست به نفع همه هست ما میتونیم که امی سیاست هنوزم تقویه کنیم، ولی حقیقت دیگه هست که بعضی اولویت ها وجود داره. مثلا ما که پیلم کدام تجارت با جمهوری اسلامی ایران داریم؟ با یک کشور دور نداریم. این ترجیحات وجود داره با کشورهای مثلا ما پیلم در جمهوری اسلامی ایران و در پاکستان با میلیون ها مهاجر داریم. اونها مهمانی خوب کرده در 40 سال گذشته، این خود ما فراموش کرده نمیتونیم. یعنی در بخش اقتصاد، در بخش باز مشترکات دیگه طبعا اولیت ها هست.
سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان پیشتر در صدر یک هیئت بلندپایه به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. این وزارت اعلام کرد ملا هدایت الله بدری در سفر به تهران در دومین نشست بین المللی کارشناسان و محققان مواد معدنی شرکت و با نمایندگان و سرمایه گذاران شرکت های مختلف دیدار کرد. وی همچنان در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو کرد. مسئولان ایرانی هم درباره سرمایه گذاری در استخراج و فراوری معادن افغانستان ابراز علاقه و آمادگی کردند. وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار با سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اعلام کرد که ایران آمادگی دارد تجارب و دانش فنی خود در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی را در اختیار افغانستان قرار دهد. سید محمد عطابک در دیدار با ملا هدایت الله بدری ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط دو جانبه بر اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن تأکید کرد. عطابک با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و معادن غنی موجود در ایران و افغانستان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است با انتقال فناوری، راه اندازی شهرک‌ها و کارخانجات مشترک و همچنین سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه همکاری‌های اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که توسعه همکاری‌ها در بخش معدن و فراورده‌های معدنی نقش مؤثری در افزایش درآمدهای دو کشور ایفا کند و موجب تقویت مناسبات تهران و کابل شود.
از تهران تا کابل مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در جریان قرار دارد که 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد پیشتر برگزار شد. افغانستان هم در این نمایشگاه غرفه هایی داشت که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. غرفه کنسولگری حکومت طالبان در مشهد و غرفه هنرمندان مهاجر افغانستانی از جمله غرفه های متعلق به افغانستان در این نمایشگاه بود. همکارم بصیر احمد حسینزاده در محل نمایشگاه گفتگویی کرد با راغب پوپل، مسئول غرفه کنسولگری طالبان در مشهد، و در ابتدا از وی در مورد چگونگی شرکت در این نمایشگاه پرسید.
جنرال کنسولگری امارت اسلامی افغانستان در مشهد مقدس اینجا یک غرفه داره که در او غرفه صنایع دستی سنگ و صنایع دستی معماری سبک سنت دیرینه دوره تیموریان و غزنویان در این غرفه به نمایش گذاشته شده و در کنار از او از طریق تلویزیون اماکن مقدس و اماکن توریستی و گردشگری ما برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته میشه.
حضور افغانستان در این نمایشگاه امسال چگونه دیدین؟ با چه آثاری آمده و چقدر فکر میکنین تاثیرگذار معرفی آثار برای جامعه میزبان برای شناخت بهتر از افغانستان؟
بدون شک وقتی همچو نمایشگاه ها برگزار میشه و صاحب غرفه وقت صنایع تولیدی خودی که به نمایش میگذاره، هر بیننده و دیدار کننده که میای از غرفه دیدن میکنه بدون شک وقتی با آثار میبینه یا از طریق تلویزیون به تصویر اماکن تاریخی رو میبینه، دیدگاه از او، نظر از او نسبت به جغرافی های افغانستان تغییر میکنه. به هر حال نمایشگاه این بار سعی کرده ما نسبت به گذشته با قدرت بیشتر ظاهر بشین و تشکر میکنیم از کشور میزبان، از برگزار کنندگان این دوره، 18 دوره این نمایشگاه. انشاءالله همکار و همیار بودن در کنار ما و تشکر میکنیم.
جناب آقای پوپل، فکر میکنین برگزاری چنین نمایشگاه چقدر میتونه به این اشتراکات و نزدیکی دو ملت کمک کنه؟
ببینین، همین قسم که میبینیم در شعاری هم که اینجی داده شده از کابل تا تهران، پیوند دلها. بدون شک وقتی ما از افغانستان میایم سوی جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا در استان خراسان ریزوی، ما احساس بیگانگی نمی کنیم. حتی با مو شک گردشگرایی که از این سمت میرم طرف افغانستان مخصوصا سایه آوزی قربه که میبینن هیچگاه احساس بیگانگی نمی کنن. به اساس همون فرهنگ و مشترکات دینی، مذهبی، فرهنگی، زبانی، لباس پوشیدن، نوع غذا خوردن، آداب اجتماعی یا که هست، همه دست به دست هم میده که چی ما این طرف میایم، چی دوستا اون طرف میرن، هیچگاه احساس بیگانگی نکنن.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران هم در بازدید از 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در مشهد در گفتگو با همکارم غزل حسینزاده اظهار کرد ظرفیت‌های زیادی برای همکاری در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود دارد.
اصولا نمایشگاه‌ها بستری هستند برای تبادل اطلاعات و ایجاد مراودات مشترک بین کشورها. طبیعتاً کشور افغانستان با توجه به مشترکات بالای فرهنگی که داریم یکی از کشورهایی هست که میشه رو مقصد گردشگری برای ایران روش حساب بکنن. طبیعی است که با توجه به حجم بالای مراودات به خصوص در زمینه حوزه‌های معدنی و سنگ‌های زینتی میشه مراودات خیلی خوبی رو شکل داد. امیدوار هستیم که شاهد گسترش این روابط باشیم.
از غرفه افغانستان هم بازدید کردین، چگونه ارزیابی می‌کنین؟
هنر افغانستان بسیار هنر لطیفی است، کاملا پایه‌های اون در طبیعت و تمام نمادهای طبیعت رو میشه توش دید. خدا قوت میگم به همه عزیزان. افغانستان در حوزه‌های مختلف اهم از موسیقی و صنایع دستی هم مشابهت‌های زیادی با کشور ما داره و همین که در عین حال تفاوت‌های بسیار جذابی هم داره.
والی ولایت خراسان رضوی نیز در حاشیه بازدید از 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در مشهد در گفتگو با تعدادی از خبرنگاران افغانستانی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری بین ایران و افغانستان گفت در حوزه سنگ آهن سرمایه‌گذاری در افغانستان آغاز شده است. غلام حسین مظفری اظهار کرد و دنبال افزایش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف هستیم.
خوشبختانه کشور افغانستان در همسایگی ما دارای ذخایر معدنی بسیار ارزشمندی است، مخصوصا در سنگ‌های قیمتی. ما در حوزه سنگ‌آهن کارهای مشترکی رو شروع کردیم. معادن رو عزیزان ما از ایران در اونجا سرمایه‌گذاری کردن به دنبال ایجاد منطقه ویژه معدنی مشترک با کشور افغانستان هستیم، منطقه ویژه اقتصادی و البته منطقه آزاد دو قارون که قرار است ان شاءالله به صورت مشترک بین ایران و افغانستان فعالیت رو انجام بده. به طور طبیعی بعضی سنگ‌های قیمتی افغانستان که سرمایه ارزشمندی است برای مردم افغانستان، تجربه و تخصص خوبی ما در داخل کشور داریم، در داخل ایران داریم. به نظر میشه که همکاری‌های مشترک رو در این حوزه باید تعریف بکنیم. عزیزانی از کشور افغانستان تا الان مذاکراتی رو داشتن که من هفته گذشته بود آخرین جلسه‌ای که داشتیم با عزیزانمون در ایران که تجربه خوبی در بحث گوهرسنگ‌ها دارن، پیش بینی این شد که در منطقه آزاد دو قارون یک منطقه‌ای رو به عنوان حالا به قول خارجی‌ها دپو شاپینگ سنتر داشته باشیم، مرکزی رو ایجاد بکنیم که هم فراوری هم فروش رو در اون منطقه طراحی بکنن و اگر خوب مدیریت بشه و تلاش منسجم و هماهنگی رو داشته باشیم، این امکان رو میشه فراهم کرد که محصولات افغانستان، سنگ‌های قیمتی افغانستان با کمک خود عزیزان افغانستانی و ایرانی بتونه بازارهای جهانی و بین‌المللی رو پیدا بکنه. زمینه و بسترش به نظر میسه فراهم شده و اراده در دو طرف هست که انشاءالله از این فرصت استفاده بکنه.
آقای مظفری همچنان با اشاره به تجارت فعال بین ایران و افغانستان عنوان کرد در پی توازن تجاری به نفع افغانستان هستیم.
خوشبختانه هم تجار افغانستان تجار معتبر و قابل اعتمادی هستن، هم سرمایه گذارشون در خراسان بخش عمده ای از عزیزان افغانستانی در حوزه تجارت کار میکنن. از بخش عمده از نیازهای افغانستان را از استان خراسان و استانهای همجوار و از ایران تامین میکنن و کشور افغانستان صادر میکنن. تلاش ما این است که بتونیم یه مقدار توازن تجاری رو بهتر بکنیم، یعنی به نفع افغانستان مثبت بکنیم. ما سال قبل بیش از 2,200,000,000 دلار از صادرات از ایران به افغانستان داشتیم. داریم تلاش میکنیم که با شناسایی مواد، کالاها و امکاناتی که در افغانستان هست، اینها رو به داخل کشور ایران بیاریم و با سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستانی‌های عزیز انشاءالله شرایط بهبود تراز تجاری رو داشته باشیم.
مقامات حکومت طالبان و ایران در نشستی مشترک در محل گمرک دو قارون روابط اقتصادی و راه‌های تسهیل ترانزیت بین دو کشور را بررسی کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
در چارچوب تلاش‌های دو جانبه برای بهبود روابط اقتصادی و تسهیل ترانزیت، نشست مشترک مرزی میان مقامات افغان و ایرانی در گمرک دو قارون برگزار شد. این نشست به ابتکار ریاست ترانسپورت ولایت خراسان رضوی ایران و با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور برگزار گردید. از جانب افغانستان، رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور همراه با هیئتی متشکل از رؤسای ترانسپورت، گمرک، صنعت و تجارت، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، ولسوال و کمیسر اسلام قلعه و مدیران گمرک و ترانسپورت این بندر حضور داشتند. در مقابل، جعفر شاهمد رئیس ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، حسین جمشیدی ولسوال تایباد، کمیسر دو قارون، مدیران امور ترانسپورت و گمرک و اتشه تجاری کنسولگری ایران مقیم هرات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست را بر عهده داشتند. رحمت الله فیضان در گفتگو با رادیو دری از تاکید هیئت افغان بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری سخن گفت و افزود دو طرف درباره ایجاد مکانیزم پایدار برای تسهیل هرچه بیشتر تردد این وسایل بحث و تبادل نظر کردند.
به ابتکار ریاست محترم ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، نشست مشترک مرزی بین مسئولین ولایت هرات و خراسان رضوی در گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست دو طرف بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری، ایجاد یک مکانیزم پایدار برای تسهیل تردد، توزیع آسان رودپاس و کاهش هزینه ها تاکید کردند. همچنین دو طرف خواستار برگزاری نشست های منظم مرزی به منظور حل مشکلات و تقویت هماهنگی ها شدند. هدف اصلی این نشست رفع موانع ترانسپورتی و تقویت همکاری های تجارتی بود.
از سوی دیگر، جعفر شهامت با اشاره به اهمیت این نشست ها خواستار برگزاری منظم دیدارهای مرزی برای تقویت هماهنگی های دو جانبه و حل فوری مشکلات سرحدی شد و همچنین بر حل چالش های ترانسپورتی موجود تاکید کرد. یکی از محورهای گفتگو در این نشست تسهیل در توزیع رودپاس و موترهای ترانزیتی در مرز افغانستان و تلاش برای کاهش هزینه‌های ترانزیتی بود. شرکت کنندگان همچنین بر اجرای مفاد نشست پنجم اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند. در همین حال، حمیدالله خادم کارشناس اقتصادی در هرات با تاکید بر تحکیم روابط خوب تجارتی و سرمایه‌گذاری با کشورهای مختلف جهان به ویژه ایران میگوید ایجاد بازارچه‌های مرزی که یکی از آنها در مرز دو قارون در حال آماده شدن است از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای خرید و فروش کالا بدون واسطه میباشد.
منطقه آزاد یک منطقه هست که در اونجا دولت ایران ایجاد کرده و در اونجا بسترهای یا بسته‌های تشویقی و حمایتی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شرایط مساعد ساخته و در اونجا تقریبا تا منطقه آزاد بحث ویزا، صدور ویزا و سایر محدودیت‌هایی که فعلا هست برداشته میشه و هر کس تاجر، سرمایه‌گذار و اشخاص و افراد میتونن که در منطقه آزاد برن اونجا خرید و فروش داشته باشن، داد و ستد و تمام قوانین و پالیسی های هر کشور، مثلا اگر این داد و ستدها صورت میگیره، خرید و فروش ها، اموالی که از منطقه آزاد خریداری میشه در خود منطقه آزاد شامل تکس و پرداخت مسائل گمرکی نیست.
این آگاه مسائل اقتصادی، این سفرها و ملاقات مسئولان تجارتی و حکومتی افغانستان با مسئولان ایرانی را با اهمیت خواند، اما تاکید کرد باید فروش کالاهای تولیدی و صنعتی افغانستان از طریق بازاریابی در کشورهای مختلف جهان و صادرات آن صورت گیرد. هدف کلی این نشست حل مشکلات ترانسپورتی، کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت های بیشتر برای فعالیت های تجاری میان دو کشور عنوان شده است. آمریکا می تواند در دراز مدت به توسعه پایدار اقتصادی و همکاری های مؤثر مرزی بین افغانستان و ایران منجر شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم از خاطرات جهان با شما همراهیم. خاطراتی سربمهر از غربی ترین تا شرقی ترین نقاط جهان. بعد از دوگاما از پای ترایی زیادی از پرتغال و سمت هندوستان آمدند. کشتی های تجاری و نظامی که ماموریت داشتند از توپ‌ها و تسلیحات آتشین خود بر رسیدن به منافع تجاریشان بهره ببرند. بازرگانان پرتغالی بعد از ورود به هندوستان با حاکمان محلی ارتباط گرفتند و مکانهایی را برای انبار کردن کالا از اونا می گرفتند. اما این انبارها بعد از مدتی پر می شد از سلاح‌های جنگی، سلاح‌هایی که قرار بود آتش افروز جنگ‌های داخلی در هند باشد. وقتی با میانجیگری پرتغالیا اختلافات بالا می گرفت، اونا طرف یکی از دو رقیب می گرفتن و با حمایت از او حکومتی تابع پرتغال در منطقه ایجاد می کردن. دوگاما 2 سال بعد از سفر اولش به هندوستان احساس کرد دیگران دارن جای او را میگیرن. بنابراین دوباره راهی هندوستان شد. او در نزدیکی شهر کالیکوت با کشتی مسلمانانی روبرو شد که از سفر حج به هندوستان باز میگشتن. دوگاما با قلدری تمام از اونا مبلغ بسیار زیادی باج طلب کرد و کالاهای ارزشمند اونا را تصاحب کرد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. او کشتی حاجیان مسلمان را به آتش کشید و تمام مسافران آن که حدود 4000 نفر مرد، زن و کودک بودند در میان آب‌های دریا زنده زنده در آتش سوختن. دوگاما بعد از این جنایت و راهزنی دریایی وارد کالیکوت شد و از شاهزاده خواست قبل از هر کاری تجار عرب از شهر بیرون بکنند. اما شاهزاده این شرط نپذیرفت و دوگاما راهی شهر دیگه‌ای به نام کوشن شد. حاکم کوشن پیش از این امتیازات زیادی به پرتغالیا داده بود و این امید که در رقابت با شاهزاده کالیکوت از حمایت اونا برخوردار شود. شاهزاده وقتی اوزار ای قسمی دید با ارتش نیرومند و سمت کوشن لشکرکشی کرد تا مخالفان خائن خود سرکوب بکنه. در چنین وضعی دوگاما بجای حمایت از حاکم کوشن او را تنها ماند و با محموله گرانبهایی از ادویه و پرتغال بازگشت. افراد بعدی که پادشاه پرتغال به هندوستان فرستاد نقشه‌های بزرگتری در سر داشتند. اونا می‌خواستند علاوه بر هند برگزرگاه‌های مهمی مثل تنگه عدن و خلیج فارس نیز مسلط شوند. بالاخره همزمان با دوران شاه اسماعیل صفوی پرتغالی ها و خلیج فارس حمله کردند و تا 100 سال در اونجا ماندگار شدند. بعد از ای پرتغال و مالزی، جاوا، برونئو، جزایر ملوک و گینه جدید حمله کرد و مستعمرات خود گسترش داد. مردم به دین مسیحیت دعوت میکردن و از اونا به عنوان سرباز و خدمتکار سود میبردن و اگه حاکمان تابع پرتغال میشدن اجازه داشتن و حکومت خود ادامه بتن. همه این موفقیت ها سبب شد پادشاه پرتغال خود مانوئل خوشبخت بنامه. اسب تروعا داستانی قدیمی است و صدها سال از رسیدن اسب‌های تروعای پرتغالی و هندوستان و سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی می‌گذرد. اما امروزه هم اسب‌های تروعای زیادی در جهان ما وجود دارند و مانوئل‌های زیادی خود خوشبخت می‌نامند. البته خاطرات تلخ دنیا به همینجا ختم نمیشه. بعد از پرتغال سایر کشورهای اروپایی نیز دچار تب طلا شدند و کشتی‌های خود راهی اقیانوس کردند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سوگند راست، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر جان چه می کنید؟
دلبندم، می بینی که اسباب سفر پدرت رو مهیا میکنم.
خب میخواهیم کجا برویم؟
دل بندم، ما که جایی نمیرویم، پدرت به سفر میرود.
خب من هم میخواهم به همراه پدرم به سفر بروم. من سفر رو دوست دارم.
میدانم دل بندم، میدانم، اما پدرت راه دور و دراز و پر خوف و خطری در پیش دارد. این سفر کار کودکان نیست. مرد که شدی تو هم می توانی به همراه پدرت به سفر بروی.
اما من مرد شدم مادر جان.
آره دل بندم، مرد که شده ای، اما مرد سفر نشده ای.
مرد سفر؟ او دیگر چگونه مردیست؟
آها، تو اسب سواری می دانی دل بندم؟
خیر.
خب شمشیرزنی چی؟ شمشیرزنی میدانی؟
خیر مادر جان، شمشیر بسیار خطرناک است.
آهان، آفرین بر تو. پس نتیجه میگیریم که هنوز مرد سفر نشده ای؟
یعنی پدر مرا با خود نمیبرد؟
خیر دل بندم، نمیتواند. شاید در راه حرامیان حمله کند، شایدم راه گم کنند.
بسیار خب، چاره ای نیست، صبر میکنم که مرد سفر شوم.
مرحبا دل بندم.
در گذشته که بانک و مکانهای نگهداری سرمایه مردم نبود، رسم بر این بود که کسانی که به سفرهای دور و دراز می رفتند، بخشی از سرمایه و گاه تمام سرمایه خود را نزد شخصی که به امانتداری شهره بود به امانت می گذاشتند و خود با خاطری آسوده به سفر می رفتند.
پس گفتی که عزم سفر داری؟
بله خواجه کمال، اگر خدا بخواهد، آن هم سفری دور و دراز.
به سلامت بروی و به سلامت بازایی.
سپاسگزارم، زحمتی برایتان داشتم خواجه کمال.
اگر کاری و کمکی از من ساخته است بگو، با کمال میل انجام میده.
خداوند خیرتان داد. در این همیان 20 سکه زر است، در واقع دار و ندار من است. میخواهم آن را نزد خودتان به امانت بگذارم که فردی امین هستید.
ایرادی ندارد. راستی گفتی که چه مدت در سفر خواهی بود؟
راستش نمیدانم خواجه، 6 ماه کمتر یا شاید هم بیشتر، دقیق معلوم نمی کند. سفر است دیگر.
آن گوشه یک خمره است، همیانت را کنار آن خمره بگذار.
همان خمره که سربند سیاه دارد؟
آری همانجا. ای مرد، گفتی که نامت چیست؟
رحیم، فرزند عماد.
خب خوب است، بگذار که نامت را در این سیاهه بنویسم. رحیم فرزند عماد. نوشتم.
خداوند
میتوانی بروی.
خداوند جزای خیرتان داد خواجه. خدا نگهدارتان.
در پناه خداوند.
یک سال بعد،
یعنی بانو، بختم بلند بود و عمرم به دنیا، خداوند لطف کرد.
آره، این لطف خداوند بود که تو باز به خانه برگشتی. میگویم آیا از کاروانیان کسی زخم بر نداشت یا جانشان را از دست ندادن؟
تنی چند از کاروانیان مقاومت کردند.
خوب.
شمشیر کشیدند اما مغلوب شدند. مقاومت سودی نداشت.
اما خب
میدانم بانو، میدانم، اما این را بدان که مال در برابر جان معامله پرسودی است.
آره،
مالی که به خاطرش جانت را از دست بدهی به چه کاری میآید؟
این درست، اما اکنون پس از یک سال بازگشته ای و تمام سرمایت را نیز حرامیان ستاندند، حال با دست خالی.
همین که زنده ام بانو، خدای را سپاسگزارم. اما خاطر بانو آسوده باشد، پیش از رفتن به سفر تدبیری سنجیده بودم برای چنین روز و چنین شرایطی.
خوب، از کدام تدبیر سخن میگوی مرد؟
20 سکه زر نزد خواجه کمال، همان امین معروف، به امانت گذاشتم.
راست میگویی؟ چه تدبیر نیکویی سنجیده بودی مرد، خدا خیرت دهد.
فردا هم به نزد خواجه میروم و امانت خود را باز میستانم.
خدایا شکرت. اما ای کاش
مال دنیا همین است بانو، روزی به دست میآید، روزی هم از دست میرود.
آره تو درست میگویی، خدایم را شکر گذارم که تو خود به خانه برگشتی مرد.
خوش آمدی ای مرد، چه خدمتی از من ساخته؟
خواجه کمال، من رحیم هستم، فرزند عماد. یک سال پیش نزد شما آمدم و همیانی را نزدتان امانت گذاشتم، همیانی با 20 سکه زر.
اجازه بده که سیاهه امانتم را نگاه کنم. گفتی رحیم فرزند عماد؟
آری رحیم فرزند عماد.
بله درست است، رحیم فرزند عماد، همیان نزد من به امانت گذاشته بودی.
سپاسگزارم خواجه کمال.
اما ای مرد.
اما چی خواجه؟
تو امانت خود را از من باز ستانده ای. من اینجا مکتوب کردم.
چه میگویید؟ باز ستاندم؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ خواجه من دیروز پس از یک سال از سفر بازگشتم.
این که کی بازگشته ای و از کجا بازگشته ای و من مربوط نمی شود. برو برو از خدا حیا کن. بگمانت که چون من پیر شدم می توانی مرا بفریبی؟ برو.
این چه سخنیست خواجه؟ پناه بر خدا می برم اگر قصد فریبتان را داشته باشم. باور کنید که من در این مدت در سفر بودم و هرگز اینجا نیومدم. من امانتم را باز نستاندم خواجه.
باز ستانده ای. برو دیگر برو.
اصرارهای مرد بیچاره سودی نبخشید. سوگند خوردنهای او هم اثر نکرد. مرد که همه چیزش را از دست رفته می دید، بناچار از پیرمرد امانتدار به محکمه قاضی شکایت کرد و کار به محکمه کشید.
ای مرد، بر ادعای خود شاهدی داری؟
خیر جناب قاضی، این مرد منکر امانت گرفتن نیست، اما مدعی است که من امانتم را از او پس گرفتم، حالان که من در این مدت در سفر بودم.
جناب قاضی، او امانت خود را باز ستانده و من در دفتری که امانت را سیاه می کنم این را نوشتم.
ای مرد، با توجه به اینکه تو هیچ شاهدی نداری، فقط یک راه میماند.
یک راه؟ چه راهی جناب قاضی؟
این مرد که تو به او سکه هایت را به امانت داده ای سوگند یاد کند. همین.
جناب قاضی، این مرد یا فراموشکار است یا شیاد. من امانت او را باز پس دادم.
آخر چرا با این موی سفید، آن هم در این سن و سال؟
یعنی میگویی که من دروغ میگویم؟
آرام باشید، آرام باشید. تو، ای مرد، تو را میگویم.
بله جناب قاضی.
دست راستت را بالا ببر و سوگند یاد کن.
عصا جناب قاضی. ای مرد، این عصا را برایم نگه دار.
بده، بسیار خوب.
جناب قاضی، سوگند یاد میکنم که امانت او را به او باز پس دادم و اگر او بار دیگر چنین ادعایی کند که من امانت او را به او ندادم، از روی فراموشکاری یا ناآگاهی است.
بسیار خوب، میتوانی حال بروی.
اما جناب قاضی.
بله.
او سوگند دروغ یاد کرد.
دروغگو توی و هفت پشتت. بده عصایم را. جناب قاضی، خداوند نگهدارتان باشه.
صبر کن، صبر کن ای مرد، لحظه ای درنگ کن.
درنگ؟
آره.
چرا باید درنگ کنم جناب قاضی؟ من که سوگند یاد کردم.
قاضی که مرد زیرکی بود به عصای پیرمرد و نوع سوگند پیرمرد شک کرده بود. در هنگام سوگند پیرمرد سوگند یاد کرد که من امانت او را به او پس دادم. و عجیبتر این که چرا باید او عصایش را به دست کسی بدهد که او را به محکمه کشانده است. وقتی قاضی عصای پیرمرد را بررسی کرد، متوجه شد که بسیار سنگین تر از یک عصای معمولی است. با کمی تفحص مشخص شد که پیرمرد طماع سکه ها را درون عصای خود جاسازی کرده است و چون هنگام سوگند یاد کردن عصا را به مال باخته داده بود و این ترتیب سوگند دروغ هم یاد نکرده بود. با زیرکی قاضی راز او برملا شد و آبرویی که اندوخته بود به دست خود به باد داد.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بعضی میگن آیا علم دانش تبدیل به کنش میشه؟ بله که تبدیل میشه. دانش وقتی آدم درست فهمید چیزی رو تکلیفش روشن میشه. وقتی تو فهمیدی ناقصی، بنابراین کارت چیه؟ کارت اینه که باید بری به طرف کمال. بنابراین شغل آدمیزاد معلوم میشه که تو کی هستی؟ من یه مسافری هستم، از نقصان به طرف کمال، از جزء به قول شیخ محمود به کل، و تکلیف آدم روشن میشه. کار خوب چیه؟ همه چیزا معنی میشه. کار خوب چیه؟ کار خوب اونیست که یه خود نقصان من کم میکنه، کمالات من زیاد میکنه. ثواب چیه؟ معلومه. گناه چیه؟ گناه اون چیزیست که من هی ناقصتر میکنه، میفسه پایین تر، هی دورتر میکنه، جهلمو زیاد میکنه، تعصباتم زیاد میکنه، رنجمو زیاد میکنه. این گناه. مباش در پی آزار و هرچی خواهی کن. آزار اصل گناه دیگه. بقیه چیزا که گفتن گناهه، برای اینکه آزاره، آخرش تبدیل به آزار میشه، رنج میشه. پس تو معلومی که چیکار باید بکنی، تو بایستی که تلاش بکنی به طرف کمال. کمالم اون چی که در ذهن ما آمده از کمال در سه تا کلمه خلاصه میشه که در واقع تجلیات یکیه با اونی که باید بری دنبال زیبایی. زیبایی رو مردم کمال میدونن. یکی از کمالات زیبایی، زیبایی گل، زیبایی صحرا، چشم و ابرو، همه چیز زیباییش خوبه و مردم این معیارم داره، مردم تشخیص میدن، دلشون میخواد، هر کسی دلش میخواد زیباتر باشه، تلاش میکنن. یکی از شعرهای انگلیس میگه که از قوله خانومی، میگه اگه میبینی من نشستم یه خورده زبروامو پررنگتر میکنم، یه خورده پشت چشمامو سایه میزنم، یه خورده نمیدونم اینجا رو قرمز میکنم، اونجا رو چنین میکنم، و بعد از این آینه اون آینه میپرسم که خوب شده؟ حالا چون آدم اول چیز میکنه، بعد این نگاه میکنه ببینه درسته، بعد میگه نه هنوز یه خورده مونده، یه خورده مونده، از روی چی داره درست میکنه؟ میگه که منو ملامت نکنید، برای اینکه من دارم دنبال چهره ای میگردم که در ازل داشتم. ما یه چهره ای، یک چیزی از زیبایی تو ذهن ما هست. معلوم میشه که ما از ازلی که آمدیم اینجا و از اون عوالمی که اومدیم دست خالی نیومدیم، ما خاطراتی داریم و اون خاطرات لحظه به لحظه ما رو هدایت میکنه که آره این خوبه، اون خوبه، این خوبه، لبخند خوبه، اخم خوب نیست. اینا رو میفهمه، همه آدم ها میفهمه. پس تکلیف آدم روشن میشه که تو باید به طرف کمال بری. اولین کمال چی؟ زیبایی. برو دنبال زیبایی، نگاه کن و راه رو به طرف زیبایی سیر بکن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود. از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.
Thank you.